بگم بله، نگاهی بله. که اومد برجام را، یعنی آب خوردن مردم را به برجام گیر داد، سال دوم من اینه، حاصل برجام را شما میشه برای ما بشمارید دوتا دونشا؟
بله، بفرمایید. حاصل برجام این است که توی یک مقطعی اعتماد سازی انجام شد، منتها خب باید اونجا شما آسیب شناسی بکنید که چرا این روابط به هم خورد.
ولی رئیس بانک مرکزی صراحتا گفتن حاصل برجام برای ما هیچ بوده است.
اگر قرار باشه که برجامی قرار بود اتفاق می افتاد که افتاد، اگر قرار بود در واقع کارها برابر منطق برجام پیش می رفت، باید روح برجام هم رعایت می شد.
یعنی روح برجام جدای از جسمشه؟
روح برجام رعایت نشد.
نه نه آیه علمی، من می خوام بگم این روح برجام جدای از جسمشه؟
خب به هر حال
ما هم روحن و هم جسمن به برجام متعهد بودیم و اجرا کردیم. این طرف‌های خارجی، طرف‌های اروپایی و امریکایی به ویژه نسبت به روح برجام یا نسبت به جسم برجام میشه بفرمایید چه اقداماتی انجام دادن که به نفع آب خوردن مردم بشه؟
من فقط یه من فقط اجازه بدید صحبتام بکنم آقای علمی، دیگه همش شما سوالاتتون رو تکرار نکنید. بفرمایید آقای علمی.
بله خدمت شما عرض کنم. ببینید شما وقتی که یک در واقع توافقی رو میپذیرید تو حوزه سیاست خارجی، این توافق تو حوزه سیاست داخلی هم باید منطبق با همون عمل بشه. ما اگر قرار باشه، من اصلا سوال من اینه، اگر قرار باشه که ما توی حوزه صلح گام برداریم، یعنی قرار باشه که منطق صلح رو حاکم بکنیم، ما بایستی توی بعضی از حوزه‌های نظامی اونم تجدید نظر بکنیم. چه اشکالی داره مثلا ما تو حوزه نظامی یک دونه سخنگو داشته باشیم، یک سخنگوی نظامی، وزیر دفاع سخنگوی جمهوری اسلامی تو حوزه دفاعی باشه. ما متاسفانه سخنگوهای متعددی تو حوزه نظامی داریم. توی این وضعیت ببینید بلافاصله بعد از توافق برجام پا یک سری اقداماتی انجام شد، بحث‌های موشکی که انجام شد، آزمایشات موشکی، اینا همه مسائلی بود که پایه‌های برجام رو به نفعی تضعیف کرد. ما در واقع منطقمون به طرف در واقع تضعیف برجام پیش می رفت، اون هم ناشی از عملکرد دلواپسانی بود که تو گوشی کنار کشور متاسفانه از همون روز اولی که این توافق اجرا شد مخالف بودن، الان هم مخالفن. یعنی من نمیدونم، شاید مردم ایران اکثریتشون در واقع پارادایم صلح رو بپذیرن، صلح و همکاری رو، همکاری منطقه‌ای رو، منتها خب این شرایط رو دلواپسان ایجاد کردن، مرتب هم در واقع دامن زدن، الان هم همین منطق رو دارن در واقع پیشه میکنن. اگر قرار باشه ما منزوی باشیم، با هیچ کشوری ارتباط نداشته باشیم، خب دیگه این هیچ در واقع تکامل و تغییری توی انقلاب و جمهوری اسلامی رخ نخواهد داد.
خیلی متشکرم جناب علمی. ببینید من به نظرم میرسه باید اینجا وسط بحث شما ورود کنم. اولا صحبتایی که جناب علمی میفرمایند، خب در فضای مجازی آدم زیاد میبینه، پست های زیادی که تو فضای مجازی آدم میبینه، بحث هایی که در مورد این اتفاق میفته که توی قضیه برجام بخشی از تقصیر هم متوجه خود جمهوری اسلامی ایران بوده به عنوان کلیت نظام. یعنی این که میگن آقا یه گروه هایی در داخل ایران هستن به دنبال جنگن، اولا بحث دوگانه جنگ و صلح مطرح میشه که یه عده دنبال جنگن یه عده هم دنبال صلحن. این بحثایی که فکر میکنم اگر ما یه خورده دیدمون رو وسیع تر کنیم، یعنی کلن به سمت مطالبه از داخل جمهوری اسلامی ایران نریم، واقعا فضای بین المللی رو اول ببینیم با چه دنیایی الان ما طرف حسابیم. یعنی الان تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که یه آدمی مثل ترامپ میاد به عنوان رئیس جمهور آمریکا. من خیلی دوست دارم ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدونیم، نه یه آدم خول دیوونه‌ای که تازه از مثلا یه جایی پیدا شده و معلوم نیست کی و کجاست. این واقعا رئیس جمهور آمریکاست، یعنی نماد کشور آمریکاست، آمریکایی که بارها زیر تعهدات بین‌المللی زده، آمریکایی که بزرگترین استفاده کننده از سلاح‌های کشتار جمعی به صورت رسمیه و هنوزم که هنوز تلفات سلاح‌های کشتار جمعیش رکورد شکنه تو دنیا. توی یه همچین فضایی که ما داریم حرف میزنیم، نمیتونیم بیایم آمریکا رو به عنوان یک کشوری که همه کاراش درسته و هیچ مشکلی نداشته تو عرصه بین‌المللی مطرح کنیم، بعد بیایم تو ایران یه بخشی از افرادی که حالا دلسوزان نظامن، حالا به قول شما دلواپسان نظامن و از اول هم حالا حرفایی زدن که الان به نظر میرسه بسیاری از این حرفا درست بوده، یعنی مثلا یه موقعی اینا یه گروهی حالا مثلا مثل مثلا آقای شریعت مداری کیهان که نماد اینا میشه، اینا از روز اول هم میگفتن آقا برجام به نتیجه نمیرسه. درسته که اینا فعالیتاشون رو ادامه میدادن، مخالف برجام بودن، منتها دولت ایران رسما اومد طی یک تعهد بین المللی با 5 به علاوه 1 پذیرفت تعهدات برجام رو، مجلس ایران تصویب کرد. اینا رو مردم یادشون نمیره که ما اینا رو اومدیم تصویب کردیم. حالا ممکنه 4 نفرم 4 تا گوشه کشور یه حرفی زده باشن، دولت جمهوری اسلامی ایران این رو قبول کرده و دولت آمریکا در عین اینکه تمام نهادهای بین‌المللی اومدن گفتن ایران تعهداتش رو عمل کرده. ببینید من باز تاکید میکنم جمهوری اسلامی ایران تعهداتش رو عمل کرده. بالاخره هر نظامی، هر دولتی، مخصوصا در جهان آزاد که الان وجود داره، گروهای مخالف، موافق، تندرو، کندرو همه اینا وجود دارن. منتها جمهوری اسلامی ایران این تعهداتش رو عمل کرده. ما نمیتونیم بیایم توی یه همچین اتفاقی که افتاده، نه به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک ناظر بی‌طرف بین‌المللی، بیایم تمام تقصیرهایی که آمریکا داشته رو بذاریم کنار، بعد بیایم بگیم که یه دولت جمهوری اسلامی ایران این وسط مقصر بوده، یا یه بخشی از جمهوری اسلامی اومده مثلا آزمایش موشکی کرده، رو موشکی یه چیزی نوشته، بعد این باعث شده که برجام به هم بخوره. واقعا واضحات بین المللی اینو نشون نمیده.
بله من صحبت شما رو قبول دارم، اصلا شکی نیست که دونالد ترامپ و زمانی که اومده یک سیاست در واقع آشفته، بغشوش و پراکنده در حوزه سیاست خارجی داشته که از ابتدا هم مشخص بوده و مشخص بوده که ایشون هر چی رو که میراث اوباما داشته سعی کرده تجدید نظر کنه درش. خب آقای ترامپ از سال 2011 مرتب داره میگه که باراک اوباما شهروند ایالات متحده آمریکا نیست و مشخصه که ایشون تو تمام حوزه‌های ایشون تجدید نظر کنه. بنابراین
جناب علمی، من یه نکته بگم. یه نکته من بگم، ببینید ما با اوباما مگه به برجام در برجام به توافق نرسیدیم؟
خب چرا
همون موقع نه اجازه بدید، اوباما تعهد کرده بود که آقا تحریم‌های ایران رو برمی‌داریم دیگه. همون موقع مقامات آمریکایی توی دنیا راه افتاده بودن، همون موقع که می اومدن هواپیمای برجامی می اومدن و قراردادهای مثلا یه حالا پژو می اومد، حالا هر کی می اومد توی ایران مذاکره میکرد برای حرکت اقتصادی، همون موقع همون دوره اوباما افرادی از وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری آمریکا مأمور بودن تو دنیا میگشتن ببینن کدوم شرکت میخواد با جمهوری اسلامی ایران قرارداد امضا کنه. باز من معتقدم خیلی تفکیک نکنیم آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما رو. اینا همون موقع میگشتن و هر کسی میخواست با ایران قرارداد امضا کنه بهش هشدار میدادن، میگفتن آقا ما هنوز به توافق جدی با ایران نرسیدیم و شما رو منع میکنیم. شما هم میدونید یک آدمی که سرمایه داره، یک آدمی که دنبال سود اقتصادیه، نه به خاطر هشدار رسمی آمریکا، به خاطر حس این که ممکنه آمریکا بعداً توی فعالیت اقتصادیش مانع ایجاد کنه، وارد معامله با ایران نمیشه. پس نمیتونیم ما همه این تقصیر رو بیاریم متوجه زمان ترامپ کنیم، به دوره اوباما توجه نکنیم.
خب ببینید، حالا علارغم همه این مسائل، حالا من چون یه حوزه سیاست خارجی آمریکا رو در واقع خب مطالعه میکنم، علارغم همه این مسائل صحبت شما رو قبول دارم، منتها صحبت من بیشتر توی تاکید توی مسائل داخلی هست. مجدد این رو دارم خدمتتون میگم، ببینید ما تنها زمانی میتونیم در واقع یک مقاومت سراسر، ما بایستی در واقع به انگیزه های مردم، به مسائل مردم هم توجه بکنیم. زمانی میتونیم با قاطعیت این تفکر و مقاومت رو پیش ببریم و که انگیزه داشته باشیم، یعنی مردم در واقع توجه بکنن، بتونن در واقع به عنوان پشتیبان و یک لوجستیک بسیار مناسب وارد عمل بشن و کار بکنن، اون هم با مشارکت گسترده مردم. بنابراین ما ناچاریم که تو حوزه داخلی یک پشتوانه رو برای سیاست خارجی ایجاد بکنیم. در غیر اون صورت در واقع نمیتونیم یک روند خوبی رو برای آینده حالا برجام بتونیم حالا یا مسائل دیگه پیش بینی بکنیم.
جناب علمی خیلی ممنون که زحمت کشیدید، مهمان برنامه ما بودید، از نظرهای شما خیلی استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
دوستان اشاره میکنن جناب آقای نقوی حسینی
عضو کمیسیون سیاست خارجی و سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پشت خط هستن. آقای نقبی حسینی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترم، شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
جناب نقبی، امروز ایران گام سومش رو برداشت برای
پنجشنبه، برداشت البته،
حالا بله پنجشنبه که اعلام شد گفتن حالا از جمعه برداشته شد و امروز هم که آقای کمالبندی طی یه نشست خبری اعلام کرد که جزئیات این گام چیه. شما خودتون ارزیابیتون از این گام هایی که ایران برمیداره، گام سوم و حالا گام های بعدی که قرار برداشته بشه چیه؟ آیا این گام ها میتونن مؤثر باشن در نجات برجام؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت ایام ماه محرم و شهادت سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین محضر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، ملت بزرگ ایران و قبولی طاعات. خب همونجوری که مردم عزیز ما در جریان هستند، بعد از بدعهدی های مکرر اروپایی ها در انجام تعهدات برجامیشون، برخلاف اظهار نظرهایی که همیشه اظهار میکنن ما پایبند به برجام هستیم ولی در سیاست عملی هیچ اقدام عملی انجام ندادن، خب جمهوری اسلامی ایران سیاست کاهش تعهدات رو دستور کار قرار داد و تا کنون 3 گام رو برای کاهش تعهدات در دستور کار قرار داده. گام اول و گام دوم و پنجشنبه هم که گام سوم رو رئیس جمهور محترم اعلام کردن، امروز هم معاون سازمان انرژی هسته‌ای تبیین کردن این گام رو. گام سوم مربوط میشه به برداشتن محدودیت های تحقیق و توسعه در حوزه هسته‌ای که طبق برجام ما پذیرفتیم تا 8.5 سال آینده از اجرای برجام تحقیق و توسعه روی ماشین های پیشرفته رو متوقف بکنیم و سنتریفیوژام رو محدود بکنیم. خب این محدودیت ها در گام سوم برداشته شد، بنابراین از این به بعد جمهوری اسلامی ایران میره روی ماشین های پیشرفته که بتونن با اورانیوم با غنی، با درجه غنیسازی بیشتر رو غنیسازی بکنن، به ویژه ماشین های IR6 و IR8 رو که قبلا هم آزمایشات اولی انجام شده و تحقیقاتون انجام شده، طراحیش انجام شده، ساختش انجام شده، میرن روی این ماشین ها کار میکنن. منتها نکته قابل توجه اینه که انتظار این بود گام سوم یه گام خیلی خیلی محکمی باشه، چون شما وقتی که میخواید طرف مقابل رو وادار کنید اقدامی بکنه باید گاماتون خیلی محکم و اثرگذار باشه، یعنی تأثیر بذاره روی طرف مقابل، انگیزه بهش بده اقدام بکنه. خب به نظر من این گام سوم که تحقیق و توسعه است، خب این در 2 ماه مهلت داده شده که نتیجه نمیده، نیازمند چند سال زمانه، در حالی که ما 2 ماه به اونا مهلت دادیم که اونا میدونن که توی 2 ماه ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، بنابراین تأثیری روی انگیزه های طرف مقابل نمیذاره. من فکر میکردم که شاید گام سوم شامل مثلا محدودسازی نظارت آژانس بر فعالیت هسته‌ای ما، چون میدونید که ما پروتکل الحاقی رو داریم داوطلبانه مطابق برجام اجرا میکنیم، بنابراین میتونستیم اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو حذف بکنیم. این اقدامات انگیزه میده و روی طرف مقابل تاثیر میذاره، ولی اینجور که الان ما گام سوم برداشتیم، به نظر من نباید منتظر رفتار ویژه‌ای از طرف غربی ها باشیم، اگرچه برداشتن محدودیت تحقیق و توسعه در دراز مدت مهمه، در ماهیتش هم اقدام مهمی است، ولی پاسخگوی گام های مؤثر روی رفتار اروپایی ها به نظر من نمیتونه باشه.
جناب نقبی حسینی، آیا حالا اینو به عنوان یه ناظر، به عنوان کسی که اخبار رو پیگیری میکنه ازتون میپرسم، این نمیتونه این گام سوم ایران ارتباطی داشته باشه با پیشنهادی که ماکرون داده بود که به هر حال هنوز به نظر میرسه یه امیدهایی به این قبول شدن این پیشنهاد از طرف آمریکا وجود داره؟
شاید این تحلیل درست باشه که جمهوری اسلامی ایران یه مقدار احتیاط کرد در گام سوم تا اروپایی ها و آمریکایی ها روی پیشنهادی که فرانسوی‌ها دادن به یه توافقی برسن، ولی به نظر من خود اون پیشنهاد خیلی قابل توجه نیست. ببینید پیشنهادی که فرانسوی‌ها دارن اینه که 15 میلیارد دلار خط اعتباری برای ایران ایجاد بشه. بله. این هیچ معناش این نیست که شما نفت میفروشید، پول میگیرید، پولتون رو میتونید هزینه بکنید. نه، 15 میلیارد دلار خط اعتباری به شما اختصاص میدن، حالا باید برید خودتون برخلاف تحریم ها، برخلاف محدودیت ها نفت بفروشید، بعد این پول رو مطابق این استکس در چارچوب غذا و دارو تازه سفارش بدید، نه اینکه پول به شما بدن برید هزینه بکنید، سفارش بدید 15 میلیارد دلار خط اعتباری میتونید سفارش بدید غذا و دارو تامین بکنید. به نظرم این پیشنهادم خیلی قابل توجه نیست که حالا ما گام سوممون رو اینقدر سطحش رو محدود بکنیم که احتمالاً این توافق به نتیجه برسه.
جناب عقبی حسینی، من یه سوالی میخوام ازتون بکنم در مورد زمینه رویارویی ایران و آمریکا. میخواستم من بپرسم آیا این زمینه‌ای که من میچینم شما چقدر درست میبینید؟ ما این دو تا زمینه ممکنه زمینه رویارویی ما آمریکا باشه، یکی بحث برجام و تفعالیت های هسته‌ایه، یکی هم بحث تحریم. به نظر میرسه که زمینه واقعی رویارویی ما آمریکا تحریم باشه، یعنی آمریکا دل بسته بود به اینکه تحریم ایران مؤثر واقع بشه و این بله. تحریم مؤثر واقع نشده.
بله.
ما روزهای پیش داشتیم که این نماینده آمریکا در امور ایران اعلام کرد به هر کسی که اطلاعاتی بده که باعث بشه سپاهو بشه مهارش کرد، یا منظورش از سپاه کل دولت ایرانه بیشتر دیگه، جایزه 15 میلیون دلاری در نظر گرفتن برای هر کسی که اطلاعاتی بده برای محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران. این به نظر شما این چقدر این گزینه، این حرفی که ما میزنیم درسته؟ یعنی آیا میتونیم بگیم ما اگر بریم توی میدان جنگی که بحث تحریم مطرحه و رویاروی اقتصادی با آمریکا مطرحه و کلن زیاد به برجام توجه نکنیم موفق تر خواهیم بود؟
قطعاً خط مقاومت خط پیروز و موفقی خواهد بود. ما همین الان دستاوردهای اونو میتونیم مشاهده بکنیم. تمام تحریم ها با شدیدترین حالتش اعمال شده، ولی ما تونستیم به یه ثبات اقتصادی، ثبات ارز، کنترل بازار به اینا دست پیدا بکنیم. اینا که به خاطر ترحم غربی ها انجام نشده، به خاطر سیاست های مقاومتی که در داخل در پیش گرفته شده. بنابراین ما میتونیم منهای این مذاکرات بریم روی اقتصاد خودمون کار بکنیم و برجام رو اهمیت و اثرگذاریش رو روی حوزه داخلی کشور واقعا کم بکنیم.
خیلی متشکر جناب نقمی حسینی. ظاهرا آقای رحمانی هم که مهمان برنامه ما هستن صحبتی با شما دارن، در خدمتیم آقای رحمانی.
من تو این 20 دقیقه‌ای که داشتم گوش میکردم به صحبت‌های کارشناستون آقای نقوی حسینی رو سلام عرض می‌کنم خدمتشون، اما هنوز صحبتام نسبت به آقای علوی مونده بود. آقای اعلمی، ایشون یک نسبت دلواپسانه اجازه بفرمایید. ایشون حالا آقای نقوی حسینی هم باشن، شاید در تکمیل عرایض بنده شاید نقطه نظری داشته باشم، چون ایشون بحث دلواپسان رو آوردن. من می‌خواستم این ادبیات مشخص شه. ما یک دلواپسان انقلاب داریم، یک دلدادگان غرب داریم. اگر ادبیات دلواپسان را دارن میگن، الان آقای علمی گره زدن برجام را به اقتصاد. اقتصاد نظام، معیشت نظام، اداری نظام که ساختارهای فساد آوریشون میگفت که بنده اعتقادی ندارم، الان دست دولت هست. دولت هم دست همین دلدادگان غرب هست، نه در دست دلواپسان. اگر گرهی هم میخوان بزنن، این گره به این صورت گره خورده شده. اگر بخوان جدا کنن، خودشون حلش کنن، به این صورت باید حل کنن. ببینید، من اصلا اعتقاد ندارم که برجام و سایر برجام هایی که در نظر گرفتن، مخصوصا برجام بعدی که برجام موشکی هم هستش که کارشناستون هم بهش اشاره کردن، اصلا ارتباطی به جنبه داخلی ما نداره. ما اتحاد داخلی، انسجام داخلی داریم. بله تک صداهایی میان. اگر این صحبت ها گفته میشه در رادیوی سراسری نظام جمهوری اسلامی ایران، باید بگیم اون کارشناس هنوز داره در فضای مجاز سیر میکنه. در فضای حقیقی ما میبینیم واقعا همین الان از یک دلواپس نظام که در رئیس قوه قضاییه قرار گرفته، برخوردی که داره با این مفاسدی که هرچند ناچیز هست اما درشت داره صورت میگیره، یک سرمایه اجتماعی، یک اعتماد بیشتری را آورده. همین میتونه پشتوانه باشه برای دولت مردا برای مقابله با برجام. مقابله با برجام و بدعهدی های غرب و امریکا واقعا به این نیستش که ما بیایم از داخل خودمون را ضعیف کنیم و پوک کنیم. این پوچ شدگی از داخل، این فسیل شدن از داخل که بخوایم القا کنیم، این فردا عواقب داره برای ما. بله الان گام سوم رو برداشتیم. این گام سوم آقای نقیبی حسینی به درستی و با اشرافیت کامل اشاره فرمودن. این گام سوم باید طوری می بود که لرزه به اندام طرفای غربی مینداخت، اما هیچ انعکاسی ما نداریم به جز یکی دو تا صحبتایی که خیلی در حاشیه انجام دادن. خب این هست در مقابله با بدعهدی امریکا و نقض برجام از طرف غربی ها، و به صورت یک سال و نیم هستش که به نوعی سرگردان گذاشتن دولت جمهوری اسلامی ایران را، هر روزه هم دارن بر تحریماشون اضافه میکنن. خب ما باید یه مقدار در نظریات کارشناسیمون یه مقدار دقیق‌تر، یعنی اطلاعات صحیح‌تر به مردم بدیم تا بتونن خوب قضاوت کنن.
جناب نقوی حسینی، ضمن اینکه حالا پاسخ جناب رحمانی رو میفرمایید، من هم یه سوال خبری ازتون داشتم. ظاهرا فردا مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بیاد ایران، مثلا ببینم چه اتفاقی قراره تو این سفر بیفته. فقط یک دیدار دیپلماتیک عادیه یا خبر دیگه هم خواهد داشت؟
قطعا بعد از این گام هایی که جمهوری اسلامی ایران برداشته، آژانس مایل ببینه که مناسباتش با ایران و نحوه همکاریش چجوری خواهد بود، و این سفر حتما در همین راستا انجام میشه، اگرچه این نوع سفرها معمول هست. ولی تأثیری واقعا خیلی زیادی روی رفتارهای طرف مقابل نمیذاره. ببین بحث ما آقای رحمانی عزیز به درستی اشاره کردن، ما هدفمون لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایرانه. این تحریم ها لغو نشده، سه گام هم برداشتیم تأثیری هم نداشته. بنابراین نشون میده که در حال طرف مقابل بنای همکاری با ما رو نداره. دل نباید بسته این که حالا برجام برای ما چی رهاورد و دستاوردی خواهد آورد. باید برجام رو کنلم یکون تلقی بکنیم و بریم کارهای اصلی خودمون رو انجام بدیم.
جناب آقای ببخشید من زیاد وقتتون رو میگیرم. فرق این گرونل فروتاس فکر میکنم اساس با آمانو و البراده اینا چقدره؟ یعنی میشه بگیم مثل اوناست یا به ایران نزدیکتر و دورتر؟
آژانس چارچوبی داره دیگه، آژانس چارچوبی داره، خیلی افرادش مهم نیستن.
بله.
و در اون چارچوب کار میکنه، تحت سیطره هست و بالاخره قدرت ها در اونجا نفوذ دارن، تحت تاثیر قدرت ها قرار میگیره، تو چارچوب خودش عمل میکنه. نباید انتظار داشته باشیم با تغییر آدم ها انقلابی در اونجا اتفاق بیفته.
بله خیلی متشکر، زحمت کشیدید.
خیلی خوشحال شدم، موفق باشین.
خواهش میکنم. ما گفتگومون رو خیلی متشکر، خدا باشم. ما گفتگومون رو با آقای دکتر مهدی رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه میدیم. جناب رحمانی، یه اتفاقی که حالا وسط این مسائل مربوط به برجام داره اتفاق میفته، بحث ترامپه که مرتب ایران رو به مذاکره دعوت میکنه. یعنی حالا یه نفر شمرده بود 11 بار تا به حال ایران رو به مذاکره دعوت کرده. فکر میکنید دلیلش چیه؟ یعنی این چه، حالا من اگه بخوام خیلی با واضح تر سوال کنم، میخوام اینو مطرح کنم، اگر واقعا این روندی که ترامپ داره توی کاراش موفق بوده براش، چرا دیگه میاد سراغ همش بحث مذاکره رو مطرح میکنه و حتی اینکه یک دیداری حالا یه گوشه‌ای انجام بشه با رئیس جمهور ما؟
ببینید، به منظور از مذاکره رو باید بدونیم. اونا منظورشون از مذاکره واقعا در باب مفاعله و مفاهمه، یعنی دو نفر در مقابل هم با دو شرایط برابر هست یا نه؟ اینا منظورشون از مذاکره تذکر هست. ترامپ عبارت مذاکره را در باب رسانه‌ای و افکار عمومی داره مطرح میکنه. در عمل ما چیزی نمیبینیم در باب مذاکره باشه. در عمل ما میبینیم فقط یک خط قرمزی را کشیده، فقط جریان موشکی ما هست. متاسفانه در درون هم بهش دامن میزنن. الان اون چیزی که ترامپ و جبهه ترامپیسم در منطقه را عصبانی کرده، الان مدافعین حرم ما هستن، الان جبهه مقاومت هستش، الان ادبیات همین دلواپسان انقلاب هستش که نفوذش در سراسر دنیا تا حدودی در منطقه تثبیت شده هستش. این الان ترامپ را اذیت میکنه. ترامپ را این ادبیات الان فراری داده از منطقه. ترامپ هیچ موقع جدای از اوباما نیست، اوباما جدای از کلینتون، جدای از بوش نیست. اینا تفکرن یک تفکر، عرض کردم ابتدای عرایزم، اینا مقابله با نظام را دارن. الان چرا این صحبت را میکنن؟ شما اینا باید توجه داشته باشیم که چرا مذاکره میگن. قبلا مذاکره را در کنار جنگ میآوردن، الان ادبیات جنگ حذف شده، چون توان دفاعی و موشکی ایران را به حدی رسونده که خودشون هم اذعان میکنن به مذاکره. هدف چی هست کاری نداریم، اما این ادبیات جنبه رسانه‌ای داره. 11 بار فرموده، شاید 110 بارم از این به بعد بگه. این باید برای مردم ما، این باید برای ملت شریف انقلاب اسلامی باشه که اینا هدفشون از مذاکره، مذاکره نیست. چون عملا نشون دادن دیگه، نتیجه یک مذاکره میخواد بشه توافق نامه، بشه یک قرارداد. ما الان برجام حاضر داریم، هر گلی میخوان سر برجام های بعدی بزنن، ابتدا سر این برجام بزنن، نتیجه رو مردم ما حس کنن، تا اگر صلاح دیدن بزرگان برن سراغ برجام های بعدی. الان بحث برجامو نداره. ترامپ و امریکا با یک زیرکی خاصی ایران را پای یک توافقنامه کشید، خودش از توافقنامه رفته بیرون، اروپایی‌ها را در مقابل این ایران قرار داده، حالا دنبال مذاکرات بعدی هست. به نظر من این عبارت مذاکره از ترامپ فقط جنبه رسانه‌ای داره، عوام فریبی داره، هیچ عائدی برای انقلاب نخواهد داشت.
خیلی متشکر. جناب دکتر محمود دهقان، کارشناس مسائل بین‌المللی، پشت خط برنامه هستن. سلام عرض میکنم جناب
دهقان. سلام عرض میکنم خدمت جناب ولی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
جناب دهقان، ما سومین گام ایران رو در کاهش تعهدات برجامی شاهد بودیم. شما خیلی ما مختصر سوال کنیم، به نظرتون این گام ها چند تا خواهد بود؟ یعنی ما تا کجا میخواییم گام برداریم و به چه نتیجه خواهیم رسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من این تحلیل کاملا یک طرفه از برجام رو به عنوان کلایی که آمریکا سر ما گذاشته شو که دوست از اینمون مطرح کردن قبول ندارم. دلیلش هم خود مطالبیست که آقای ترامپ میگه. میگه در طول تاریخ آمریکا هیچ قراردادی به این بدی نبوده و هیچ کسی تا حالا گلاگشادی سر آمریکا نذاشته. دیگه شما حرف اونی که نمیتونید عوض کنید که، یا اینی که میگه مذاکره کننده ایران بسیار حرفه‌ای هستن و تونستن یه قراردادی که همه منافع ایران درش بود در حقیقت به آمریکا تحمیل کنن و برای ما هیچی نداشت. حالا اگر زیر اینا رو هم بخواید میتونم بگم. ببینید، یکی از مسائل مهمی که برجام ایجاد کرد این بود که شر اون پنج قطعنامه‌ای که ایران رو برده بود زیر فصل هفتم منشور و ایران شده بود تهدید صلح و امنیت بین المللی و از تمام نیروهای جهان درخواست میشد که نیرو جمع کنن برای مبارزه با ایران و جنگی با ایران، تمام شد. شما همین فصل رو با همین ذهن برای حمله به افغانستان آمریکا یا تصویب کردن، همین فصل زیر فصل هفتم و منشور با همین بندهای زیر شاخش رو برای حمله به ایران آماده کردن و این کارم کردن و برای ایران داشتن این کاری میکردن. منتها شرایط متفاوت شد. دولت آقای اوباما با شرایط متفاوتی مجبور به مذاکره شد. ایران هم به شرایطش به خاطر مسائل داخلی مجوز داده شد و شما خیلی خوب میدونید که قبل از برجام، یعنی قبل از دولت آقای روحانی، از سال 1391 آقای صالحی گفت طبق موافقت مقام معظم رهبری مذاکرات در عمان با آمریکایی‌ها شروع شد. پس چرا دیوار خرید دیوار سر برجامو دولت آقای روحانی خرید؟